ده به وقت ایران، شرمنده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 14 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، از جمله روز آخر ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران که سعی می‌کنیم شما را از تازه‌ترین تحولات در این رابطه مطلع بکنیم. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. در ساعت پایانی فرصت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در دوره ریاست جمهوریش هم با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور نام نویسی کرد. آقای جهانگیری که عضو حزب کارگزاران سازندگی است در انتخابات 1400 هم ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. ساعتی بعد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مصطفی پور محمدی و محمد مهدی زاهدی هم با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند. امروز همچنین حمیده زرآبادی عضو دوره دهم مجلس هم نام خود را به عنوان داوطلب نامزدی ثبت و در سخنرانی از تلاش‌های اعظم طالقانی و زهرا شجاعی برای تغییر تفسیر شورای نگهبان از عبارت رجل سیاسی قدردانی کرد. این عضو پیشین مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران روزی رئیس جمهوری زن داشته باشد. پیش از خانم زرآبادی، زهره الهیان هم برای نامزدی در انتخابات 8 تیر ماه داوطلب شده بود و به این ترتیب تا این لحظه دو زن موفق به ثبت نام خود شدند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی خواستار برگزیده شدن رئیس جمهوری شد که به گفته او تثبیت عمق راهبردی را در اولویت قرار دهد. علی خامنه‌ای آنچه را که پر کردن حفره‌ها و رخنه‌های اقتصادی و فرهنگی خواند به عنوان اولویت‌های بعدی رئیس جمهور بعدی برشمرد. او با تمجید از ابراهیم رئیسی ادعا کرد که او ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا به گفته او بزرگتر و برجسته‌تر کرد. این در حالی است که سران و دیپلمات‌ها از مراسم یادبودی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آقای رئیسی برگزار شد استقبال نکردند و بخش عمده صندلی‌ها خالی مانده بود. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل موسوم به طوفان الاقصی آن را یک ضرورت برای منطقه توصیف کرد. نیمه مهر ماه گذشته حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی قلمداد می‌شود، با حمله به اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و صدها تن را به گروگان گرفت، اقدامی که به جنگی خونین منجر شد که همچنان ادامه دارد. دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد. رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم سالگرد درگذشت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ضمن تقدیر از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آن را اقدامی سنجیده به موقع و ضروری برای منطقه توصیف کرد و مدعی شد که فلسطینی ها نیازی به آتش بس ندارند. دفتر محمود عباس در واکنش به این سخنان با صدور بیانیه گفت چنین اظهار نظرهایی تنها به معنای ریخته شدن خون تعداد بیشتری از فلسطینی هاست و قطعاً به شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطینی منجر نخواهد شد. در ادامه این بیانیه تاکید شده که مردم فلسطین به جنگ‌هایی که در راستای دستیابی به آرمان آزادی و استقلال نباشد نیازی ندارند. به گفته مقام‌های انتخاباتی مکزیک و به دنبال شمارش حدود 60% آرا، کلودیا شینبام به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در مکزیک به پیروزی رسید. خانم شینبام شهردار پیشین پایتخت مکزیک است و حزب حاکم در این کشور از حضور او در انتخابات حمایت کرده بود. خانم شینبام 61 ساله قرار است از اول اکتبر یعنی 10 مهر ماه دوره 6 ساله ریاست جمهوری خود را آغاز کند. در ماه‌های اخیر مجموعاً 38 داوطلب یا نامزد شرکت در این انتخابات به قتل رسیدند و از انتخابات روز یکشنبه با عنوان خشونت‌بارترین انتخابات این کشور یاد شده است. موج خشونت‌ها نگرانی‌های بسیاری را درباره تهدید کارتل‌های مواد مخدر علیه دموکراسی در مکزیک برانگیخته است. و در ادامه مسابقات تنیس آزاد فرانسه موسوم به رولان گاروس، تا ساعتی دیگر نوواک جاکوویچ مقابل فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین قرار می‌گیرد. مرد شماره 1 تنیس جهان امیدوار است با یک پیروزی نسبتاً آسان و کم فشار خود را به مرحله 1/4 نهایی برساند. تا کنون حضور گریگور دیمیتروف، یانیک سینر، استفان سیتسیپاس و البته کارلوس آلکاراس در این مرحله قطعی شده است. سربیناتور که در چند ماه آغازین سال جاری تا حدی از شرایط آرمانی دور بوده و هیچ جام عمده‌ای را به نام خود ثبت نکرده، امیدوار است در رولان گاروس این روند را تغییر داده و با کسب 25مین قهرمانی در گرند اسلم ها رکوردی بی‌نظیر را به نام خود ثبت کرده و با روحیه‌ای مضاعف وارد المپیک پاریس شود. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم ازت کامبیز کراماتی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو پشت سر میذاریم. حدود 2 ساعت دیگه ثبت نام به پایان میرسه. امروز اسحاق جهانگیری و محمد باقر قالیبوف دو چهره شاخصی بودن که ثبت نام کردن. شما رو از آخرین تحولات در این رابطه مطلع خواهیم کرد. در سوی دیگر دنیا، یک زن برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری در مکزیک به پیروزی رسیده. در این باره بیشتر خواهید شنید. و همچنین براتون خواهیم گفت از بازداشت یک کنشگر مدنی معترض و استاد دانشگاه تعلیق شده، حسن باقری‌نیا. دوشنبه 14 خرداد هست و آخرین روز ثبت نام انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران. ساعت 18 امروز، حدود 2 ساعت دیگه، نامنویسی برای شرکت در انتخابات 14 ریاست جمهوری به پایان میرسه. تا کنون دست کم 60 بیشتر از 60 ثبت نام کردن تا صلاحیتشون از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تایید بشه، بررسی بشه. بشنوید جزئیات بیشتر رو در این رابطه از همکارم شاهین بشیری.
ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در حالی وارد آخرین روز خود شد که بیشتر کسانی که امروز برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردند از نمایندگان ادوار مجلس بودند. از وزرای کابینه یا مقامات سیاسی دولت‌های قبلی، محمد مهدی زاهدی وزیر اسبق علوم، مصطفی پور محمدی وزیر اسبق کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولت‌های 11 و 12 هم داوطلبان دیگری بودند که از چهره‌های سیاسی به شمار می‌روند. اما محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز از جمله چهره‌های شاخصی بود که روز دوشنبه در ساعات پایانی ثبت نام داوطلبان به وزارت کشور رفت. از میان چهره‌های نظامی، علیرضا افشار سرتیپ سپاه پاسداران را میتوان معرفی کرد که هم اکنون ریاست اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی را بر عهده دارد. از میان افرادی که طی روزهای گذشته برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اقدام کردند، 15 نفر زن بودند که حمیده زرآبادی بعد از زهره الهیان دومین زنی است که موفق به ثبت نام شد. در این میان پوشش خانم زرآبادی که با مانتو و روسری در وزارت کشور حضور یافت، یکی از موضوعاتی بود که توجه ها را به خود جلب کرد، چون پوشش برتر مورد نظر جمهوری اسلامی در واقع چادر و مقنعه است که همواره در موردش تبلیغ می شود. خانم زرآبادی در سخنرانی کوتاهی که بعد از ثبت نام انجام داد در مورد مسئله انتخاب خانم ها در پست ریاست جمهوری چنین گفت:
گرامی دارم یاد و خاطره سرکار خانم طالابانی و سرکار خانم شجاعی که تلاش‌های مستمری داشتن برای اینکه شورای نگهبان تفسیری از رجل سیاسی داشته باشه. خودشون بین ما نیستن، ولی امیدوارم روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنن.
از جمله افراد مشهور جمهوری اسلامی که طی روزهای گذشته برای انتخابات 14 ریاست جمهوری ثبت نام کردند، میتوان به علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علیرضا زاکانی و عبدالناصر همتی اشاره کرد. این موج ثبت نام واکنش‌های زیادی برانگیخته است. از جمله سایت خبر آنلاین انتقاد کرده که حضور این تعداد از نامزد در یک انتخابات زودهنگام این پرسش را مطرح می‌کند: آیا همه این داوطلبان دارای برنامه و تیم آماده بودند و اصلا از برگزاری انتخابات زودهنگام غافلگیر نشدند؟ یا اینکه آیا برای دیده شدن از طریق رسانه‌ها یا سهم‌خواهی شناسنامه خود را برداشته و راهی ستاد انتخابات کشور شدند؟ رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 8 تیر ماه برگزار شود.
شاهین بشیری بود در رابطه با روز آخر ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. همونطور که در این گزارش هم بهش اشاره شد، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی هم برای نامزدی در انتخابات 14 ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای جهانگیری عضو حزب کارگزاران سازندگی هست، سال 96 هم نامزد شده بود که در نهایت به نفع حسن روحانی کنارگیری کرد. سال 1400 شورای نگهبان صلاحیت آقای جهانگیری رو رد کرد. گفتگوی داشتم پیشتر با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او درباره نامزدی، ثبت نام آقای اسحاق جهانگیری برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و آرایش طیف موسوم به اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات 14 پرسیدم. بشنوید از رضا علیجانی.
آقای جهانگیری خب معاون اول رئیس جمهور بوده، مدت‌های مدیدی حتی رابطه اصلاح طلبا با بیت بوده، فرد مورد تایید بیت بوده، اما از دولت روحانی به بعد این رابطه یه مقدار شکراب شد و فساد برادرش رو هم به اصطلاح براش پرونده سازی کردن. اما بین کسانی که زیر چتر ولایت میتونن کار بکنن، جهانگیری قوی ترین مدیر اجرایی باشه. تو سخنرانیش هم عینی ترین حرفا رو زد و گفت من با همه میتونم کار بکنم. تا اینجا در واقع نشون داده شده که از اعتدالی ها تا مرز اعتدالی ها ثبت نام کردن افراد شناخته شده، ولی از افراد اصلاح طلب یعنی آن سوی اعتدالی ها فرد شناخته شده ای که امکان تایید داشته باشه یا امکان رأی آوری داشته باشه.
خود اسحاق جهانگیری آقای علیجانی به نظرتون امکان تاییدش وجود داره؟ اون هم با توجه به اتفاقاتی که در دوره پیش ریاست جمهوری و تایید صلاحیت افتاد.
یه دوره جهانگیری به عنوان کاندیدای پوششی آمد که از روحانی هم با تحلیلی که اهالی رسانه داشتن قوی‌تر ظاهر شد و حتی میگفتن کاش خودش کاندید شده بود. دوره بعدی اصلا رد صلاحیت شد. الان هنوز معلوم نیست، البته با سخنانی که خامنه‌ای کرد سر مزار خمینی و آدرس‌هایی که داد که آگاه و پرکار و معتقد به مبانی انقلاب، احتمال این که انتخابات بسته تر برگزار بشه در درون حالا زیر چتر سیستم بیشتر تا یه انتخابات یه خوری رقابتی تر. ببینید، ما اگر این 13 دوره رو در نظر بگیریم، از 2 تا 10 تو چینش ها چیده شدند، ولی بیشترین چینش مال ترکیب 4 است. یعنی ترکیب 2 یه بار، 3 یه بار، 6 یه بار، 7 یه بار، 8 یه بار و 10 2 چیده شدن، که یه بار دوره اول انتخابات ریاست جمهوری که آقای بنی‌صدر انتخاب شد، یه بارم دوره دوم آقای خاتمی است که بازم آقای خاتمی برنده شد. اما 6 یعنی 6 چینششون از 13 چینه 4 بوده. حالا 4 یا یه خورده بیشتر بخوام بچینن، سعی خواهند کرد احتمالاً که رقابت ریسک پذیر نباشه، یعنی تکنوکرات غیر ولایی رأی نیاره. بر این اساس نه تنها جهانگیری، حتی لاریجانی هم سر مرزه. ما در همین یکی 2 که لاریجانی ثبت نام کرده شاهد این هستیم که کانال‌های ولایی حمله به اون رو شروع کردن و حتی قالیباف رو مطرح میکنن. حالا عده‌ای کاملا طرفدار قالیباف هستن از نیروهای ولایی، ولی عده‌ای هم میخوان اون رو در برابر لاریجانی قرار بدن.
و آقای علیجانی، جبهه اصلاحات یک سند راهبردی رو منتشر کرده بود و اینکه نامزدها بیان در شورای مرکزی حالا این تشکل نامزد بشن، یک انتخابات درون حزبی صورت بگیره و یک یا بیشتر نامزدها معرفی بشن و شروط گذاشته بود که حداقل یک نامزد ما باید تایید بشه که ما در انتخابات شرکت بکنیم. اما شاهد این هستیم که حالا نامزدهای طیف اصلاح طلبان یا نزدیک به اونها به صورت مستقل دارن وارد انتخابات میشن و ثبت نام میکنن. تحلیلتون در این رابطه چه هست؟
شاید خیلی خبرهای ما دقیق نباشه، ولی یه احتمالش هست که خب اینها این پروسه رو میخوان بعد از ثبت نام و تایید صلاحیت ها فعالش بکنن. البته از چشم نیروهای امنیتی پنهان نیست. یه وجه دیگه شم
این برخلاف اون سندی هست که منتشر کردن. اگه از همین ابتدای کار بخوان خلاف اساسنامه‌شون عمل بکنن، اون وقت در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله، ببینید، یه حالت سرخودی و با تصمیم شخصی رفتم ثبت نام کردم که سردار وحید گفت در بین اصلاح طلبان هست، از اصلاح طلبان تشکیلاتی و اونهایی که اسمشون رو بورس بود تا الان که کسی ثبت نام نکرده در روز آخر انتخابات، یعنی حتی محسن هاشمی ثبت نام نکرده. اون توییتی که آقای کرباس چی زد و از استنداپ کمدی یاد کرد، به نظر من یه نوع آب پاک ریختن روی، چون اونها کارگزاران انتخاباتی ترین جناح اصلاح طلبان و اعتدالی ها هستن و این شاید بیانگر اون نکته دیگری است که گفتم شنیده میشه و بعضا مستند هست که من شدن، یعنی میخوان اصلا قبل از این که وارد چرخه تعیین صلاحیت ها بشن اونها رو رد صلاحیت،
یعنی بکنن. آقای عارف هم که اعلام کرده در شبکه اجتماعی ایکس من قصدی ندارم برای حضور در انتخابات، زیر مجموعه همین من شدنی هست که شما بهش اشاره کردید.
دقیقاً ببینید، آقای عارف حاضر یراق‌ترین فرد اصلاح طلب بود و بنا به اخبار موثق ایشون بلافاصله بعد از کشته شدن آقای رئیسی به اصطلاح اسبش رو زین کرد، برای کاندیدا شدن با اصلاح طلبان هم مطرح کرد و حالا که نیامده شما تردید نکنید که من شده.
رضا علیجانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی، ساکن پاریس.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. منابع حقوق بشری گزارش دادند که حسن باقری‌نیا، کنشگر مدنی معترض و استاد دانشگاه تعلیق شده، در ایران بازداشت شده. آقای باقری‌نیا اندکی پیش از بازداشت خود یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
13 خرداد 1403 هست و من در حال مراجعه به پاسپورتی 216 دادگاه عموم انقلاب مشهد هستم، احتمالاً به اتهام توهین به رهبری.
این آخرین پیام تصویری منتشر شده از حسن باقری‌نیا، کنشگر مدنی و استاد تعلیق شده دانشگاه حکیم سبزواری است. آقای باقری‌نیا ساعتی پس از ضبط این ویدیو و مراجعه به دادسرای مشهد بازداشت شده و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. حسن باقری‌نیا در این ویدیوی کوتاه میگوید گمان میکند دلیل احضارش به دادسرا احتمالاً اتهام توهین به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فضای مجازی است.
جایی که من شاکی بودم و در قالب گفتگوهایی که پیش اومد جای شاکی و متهم عوض شد.
این استاد دانشگاه تعلیق شده همچنین پیشبینی کرد که بر مبنای همین اتهام احتمالاً بازداشت خواهد شد. روز 13 خرداد ماه وبسایت‌های حقوق بشری ضمن تأیید خبر بازداشت حسن باقری‌نیا نوشتند که او پس از احضار و مراجعه به شعبه 216 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این چهره دانشگاهی معترض پیشتر هم بابت اتهام‌های آشنا برای مخالفان جمهوری اسلامی احضار شده بود. اتهام‌هایی از قبیل تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، تحریک افراد به انجام اعمال خشونت‌آمیز از طریق فضای مجازی و البته انتشار اکاذیب. مازیار کوچ‌نژاد، دیگر استاد دانشگاه تعلیق شده در ایران، در گفتگوی تلفنی از تهران درباره برخوردها با دانشگاهی‌های معترض از سوی جمهوری اسلامی چنین توضیح می‌دهد.
در مورد اساتید دانشگاه در دو سه سال اخیر یک تصفیه جدیدی صورت گرفته به انهای مختلف. اینو مثلا اولا مثلا قراردادها رو تمدید نمی‌کنن، یا مثلا استاد رو مثلا تا مثلا جا یک سال حقوقش رو پرداخت نمی‌کنن، یا به انهای مختلف تغییر می‌کنن، یا به کمیته انضباطی می‌خونن، یا تذکرات. مثلا من یادم که در جنبش مهسا از اساتید به ما اون موقع، من خب بعد از اون قضیه خودمان ممنوع تدریس شدم، اساتید رو میگفتن شما باید در کلاس حالت مبصر داشته باشید، در مورد حجاب به دانشجوهای دختر تذکر بدید، وگرنه مسئولیت با شماست، که ما مخالفت کردیم. وقتی ما صراحتا برخورد میکنیم مثلا با اون کسایی که مقامات هستن دستور میدن، اینها مسلمه که اینا خوششون نمیاد، اما اینکه اینا چطور میان به انهای مختلف، یعنی سعی میکنن اون استاد رو در واقع ذله کنن. اگه ببینن استاد باز صدای ازش بلند میشه، اینا به مقامات امنیتی و قضایی و اینا اطلاع میدن، همین اتهامات همیشگی، تشویش از اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام و چیز کلی و که معلوم نیست چیه، کجا چی گفته، اینا به هر حال
حسن باقری‌نیا پیش از تعلیق شدن از کار استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری در شهر سبزوار بود. آقای باقری‌نیا در پی حمایتش از اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران از شغل خود تعلیق شد. انتشار خبر تعلیق حسن باقری‌نیا در بهمن سال 1401 اعتراض نزدیک به 500 دانشجو را در پی داشت. از آغاز اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در ایران تا کنون ده‌ها استاد و شمار گسترده‌ای از دانشجویان به خاطر حمایت از این اعتراض‌ها احکام اخراج و تعلیق دریافت کردند. به ظاهر حسن باقری‌نیا در آخرین پیام منتشر شده‌اش به همین بگیر و ببندها و برخوردهای خشونت‌آمیز اشاره کرد، جایی که او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که با بگیر و ببند نمیتوان حکومت را حفظ کرد.
آقای خامنه‌ای، بیش از شما به سان شما بیشمارها با تار عنکبوت نوشتند روی باد که این دولت خجسته جاوید زنده باد. این رونق زمان شما نیز بگذرد.
هومن عسکری گزارش میداد در رابطه با حسن باقری‌نیا، کنشگر مدنی معترض و استاد تعلیق شده دانشگاه که به تازگی بازداشت شده.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کلودیا شینباوم، شهردار سابق مکزیکو سیتی و سیاستمداران نزدیک به رئیس جمهوری فعلی مکزیک، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد و نخستین زنی لقب گرفت که به این مقام میرسد. خانم شینباوم در رقابت‌های انتخاباتی پرتنش موفق شد که رقبا رو کنار بزنه و انتخابات پرتنشی رو برد که خشونت بر آن سایه افکنده بود و ده‌ها نامزد ریاست جمهوری در جریان آن به قتل رسیدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کلودیو شینباوم توانست با پیروزی که چشمگیر توصیف شده نخستین زنی باشد که رئیس جمهور مکزیک می‌شود. بر اساس آمارهای اولیه نهاد برگزار کننده انتخابات در مکزیک، خانم شینباوم دانشمند اقلیم شناس و شهردار سابق مکزیکو سیتی با کسب حداقل 58% آرا پیروز انتخابات شده است. این بیشترین درصد آرای کسب شده توسط یک نامزد ریاست جمهوری در تاریخ مکزیک است. ائتلاف حاکم در مکزیک نیز به احتمال زیاد اکثریت 2/3 هر دو مجلس این کشور را به دست خواهد آورد که به آنان اجازه می‌دهد بدون نیاز به حمایت مخالفان اصلاحات مدنظر خود را در قانون اساسی مکزیک اعمال کنند. پیروزی کلودیو شینباوم گام بزرگی برای مکزیک است که به خاطر فرهنگ مردسالارانه خود شناخته می‌شود. مکزیک همچنین دومین کشور بزرگ کاتولیک در جهان است. کلیسای متعصب مسیحی که بر ارزش‌ها و نقش‌های سنتی برای زنان تأکید می‌کند. با این حال، خانم شینباوم مسیری پیچیده را پیش روی خود می‌بیند. او باید بین وعده‌های افزایش خدمات رفاهی و کسری بودجه سنگین و رشد اقتصادی پایین تعادل برقرار کند. او در اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات به هواداران خود گفت که دولتش استقلال بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد. خانم شینباوم همچنین قول داد که امنیت مکزیک را بهبود ببخشد. چالشی دشوار در کشوری که خونبارترین انتخابات در تاریخ مدرنش را پشت سر می‌گذارد و 38 نامزد ریاست جمهوری آن در ماه‌های اخیر به قتل رسیدند. از دیگر چالش‌های ریاست جمهوری کلودیو شینباوم، مذاکرات پرتنش با ایالات متحده بر سر جریان‌های عظیم مهاجران غیرقانونی خواهد بود که از مکزیک عبور می‌کنند تا به آمریکا برسند. همکاری‌های امنیتی در مورد قاچاق مواد مخدر نیز بین دو همسایه اهمیتی فراوان دارد. مقامات مکزیک انتظار دارند این مذاکرات در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه دشوارتر شود. ترامپ وعده داده که تعرفه خودروهای چینی ساخت مکزیک را به 100% افزایش دهد و گفته نیروهای ویژه آمریکایی را برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک بسیج خواهد کرد. بسیاری کلودیو شینباوم را میراثدار آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری فعلی مکزیک می‌دانند که با دو برابر کردن حداقل دستمزد، کاهش فقر، تقویت پزو واحد پول مکزیک و اشتغالزایی محبوبیت بسیاری کسب کرد و در طول رقابت‌های انتخاباتی نیز از خانم شینباوم حمایت می‌کرد. با این حال شینبام ادعاهای مخالفان مبنی بر اینکه او عروسک آقای اوبرادور است رد کرده. ویری ریوس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مکزیکی به رویترز میگوید متهم کردن شینبام به عروسک خیمه شب بازی اوبرادور بودن جنسیت زده است و به این دلیل است که مخالفان نمیتوانند باور کنند یک زن تصمیمات خود را بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد در رابطه با انتخابات مکزیک و نخستین زنی که در این کشور به مقام ریاست جمهوری رسید.
چکاپ پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
در آمریکا نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که رژیم غذایی مدیترانه‌ای به زنان کمک می‌کند عمر بسیار طولانی تری داشته باشند. جزئیات این تحقیق چیست و چرا انجام آن در مورد زنان اهمیت دارد؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی خلجی.
بر اساس تحقیق جدید که در مورد بیش از 25,000 زن و به مدت 25 سال انجام شده، زنانی که به طور زیاد رژیم مدیترانه‌ای را در برنامه غذایی خود دنبال می‌کنند، بسیار بیشتر از کسانی که این رژیم را دنبال نمی‌کنند، عمر خواهند داشت. دکتر سامیا مورا، متخصص قلب و استاد دانشکده پزشکی هاروارد در بوستون آمریکا، درباره این تحقیق به CNN گفت: این تحقیق نشان می‌دهد که برای زنان علاقمند به داشتن عمر طولانی، پیروی از یک الگوی غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند منجر به کاهش حدود 1/4 از خطرات مرگ در بیش از 25 سال شود. به گفته این پزشک متخصص قلب، این رژیم به ویژه برای پیشگیری از سرطان و مرگ و میرهای ناشی از مشکلات قلبی و عروقی که مهمترین علل مرگ هستند، مفید است. در مطالعه جدید که روز جمعه در یک مجله علمی منتشر شد، محققان از 25315 زن سالم شرکت کننده در مورد رژیم غذایی خود پرسیدند و خون و سایر نشانگرهای زیستی آنان را در بین سالهای 1993 تا 1996 جمع‌آوری کردند. این زنان در فاصله سالهای 2018 تا 2023 مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که نه تنها پیروی دقیق از رژیم غذایی مدیترانه‌ای خطر مرگ زودرس را تا 23% کاهش داده، بلکه خطر مرگ ناشی از سرطان را تا 17% و مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را تا 20% کاهش داده است. اما رژیم غذایی معروف به مدیترانه‌ای چیست؟ رژیم غذایی مدیترانه‌ای شامل پخت و پز ساده و مبتنی بر گیاه است. در این سبک تغذیه بیشتر وعده‌های غذایی بر روی میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، لوبیا و دانه‌ها، مقداری آژیر و به ویژه روغن زیتون فوق بکر یا فرا بکر متمرکز است. چربی‌های غیر از روغن زیتون مانند کره به ندرت مصرف می‌شوند. همچنین باید از مصرف شکر یا غذاهای فراوری شده اجتناب شود. گوشت قرمز معمولا فقط برای طعم دادن به غذا استفاده می شود. خوردن ماهی سالم و چرب که اسیدهای چرب امگا 3 را داراست در این رژیم غذایی توصیه می شود و تخم مرغ، لبنیات و مرغ در مقادیر بسیار کمتر از رژیم غذایی سنتی مصرف می شوند. اما چرا این تحقیق در مورد زنان مهم است؟ مغز یک زن در سطح مولکولی متفاوت از مغز یک مرد عمل می کند. همچنین اندازه قلب یک زن ممکن است با قلب یک مرد متفاوت باشد و زنان علائم حمله قلبی کاملا متفاوتی از مردان از خود نشان دهند. متابولیزه کردن الکل و داروها در زنان نسبت به مردان متفاوت است و تفاوت‌هایی مثل قاعدگی و یائسگی یک دسته دیگری از خطرات جسمی را برای زنان ایجاد می‌کند. رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه، زوال عقل، افسردگی، دیابت، کلسترول بالا و از دست دادن حافظه به زنان کمک کند.
این هم از گزارش مصطفی خلجی. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. در همین بخش و در خبرها هم شنیدید که امروز دوشنبه 14 خرداد ماه آخرین روز ثبت نام انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران هست. حدود 1.5 ساعت دیگه باقی مونده تا پایان مهلت نامنویسی برای نامزدی در این انتخابات. شاخص‌ترین نامزدهایی که امروز به وزارت کشور در تهران مراجعه کردند برای ثبت نام، اسحاق جهانگیری و محمد باقر قالیباف بودند. داوطلبان باید منتظر بمونن تا روز 21 خرداد ماه که شورای نگهبان صلاحیت‌ها رو بررسی می‌کنه و 22 خرداد قراره که اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده و عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان اعلام بشه. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.